סבבה.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیاء و اولیاء، اهل بیت اسناد و طهارت، شهدا کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، درگذشتگان، مربیان، تمامی کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو یک صلوات قرائت بدن. اما تعظیم، خب فرمود چیش؟ عنصری که باعث حضور قلب در نماز میشه. فهیه حالتون للقلب تتولدو من معرفتین. تعظیم یک حالتیست در قلب که از دوتا معرفت متولد میشه. احداهما معرفت و جلال الله و عظمته. اولی معرفت جلال و عظمت حق تعالی و هیه من اصول ایمان. این از اصول ایمانه، شمشیر جلال خدا اگر برای کسی تجلی پیدا بکنه، عظمت قلبشو پاره پاره بکنه. جلال خدا شمشیره. جلال خدا اینه که خداوند مقید به هیچ قیدی نیست، حتی به قید اسمت. کی میتونه خدا رو مقید کنه به یه قید؟ در نتیجه انبیا که این معنا رو درک میکردن، وقتی بهشون میگن که یا به دین ما در بیا یا از شهر ما برو بیرون، جناب شعیب در جواب میگه ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله. من بت پرست نمیشم مگه خدا بخواد. این معنیش نیست که خدا میخواد من بت پرست بشم یا اصلا نمیخواد بت پرست بشم. این تقیید به مشیته، یعنی من بت پرست هرگز بت پرست نمیشم، ولی این هرگزش مطلق نیست، قیدش مشیت خداست. اگه خدا خواست چی؟ یا به تعبیر دیگه، یعنی من تا این لحظه الان در درون خودم دارم جستجو میکنم، هیچ میلی به بت پرستی ندارم، ولی این که من هیچ میلی به بت پرستی ندارم چون او خواسته. اگه او نخواست چی؟ این حالت دائما برای انبیا خوف ایجاد میکرده. محصول جلال خوف و عظمت. میفرماید اولیش معرفت جلال خدا و عظمت خدا. و هیه من اصول الایمان. فان من لا یعتقد عظمته لا تزئن النفس لتعظیمه. کسی معتقد به عظمت نباشه که نفسش اذعان به عظمت نمیکنه که. چرا آدم وقتی در مقابل یه بزرگی میسته قلب خودش یه حالتی حس میکنه؟ چرا آدم وقتی برای دو نفر صحبت میکنه مشکلی نداره، اما اگه بزنه جمع 10,000 نفری میتونه بازم صحبت کنه؟ هر سخنرانی مگه قبلا تمرین نکرده باشه نمیتونه یاد. چرا؟ چون عظمت جمعیت رو میبینه، عظمت جمعیت زبانش رو میبنده. در مقابل یه شخصیت معنوی انسان احساس عظمت کنه، اگه به معنویت اون شخص آگاه باشه نمیتونه مثل مردم عادی باش حرف بزنه. از ثانی معرفت و حقارت نفس، دومی معرفت حقارت خودش و خصتها و کونها عبدن مسخرن مربوبن، و اینکه بفهمه که خودش یک بنده مسخر مربوبه، ربش یکی دیگه است، خودش تحت تأثیر دیگریه، تمام عالم در پنجه قدرت دیگریه. اون چهارتا فراموش نشه، جبر نیست، چهارتا اصل فراموش نشه. وقتی عظمت اون رو فهمید و حقارت خودش رو فهمید، اون وقت یکی از زیباترین بیانات اینجا دعای امیرالمومنینه. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد فهل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر فهل یرحم الحقیر الا العظیم. و بقیه عبارات، تمام اون عباراتی که تو اون دعاست به این دو طرف داره اشاره میکنه. چقدر این دعا زیباست. مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب فهل یرحم المربوب الا الرب. انت الغنی و انا الفقیر فهل یرحم الفقیر الا الغنی. از این دوتا معرفت، یعنی عظمت او و حقارت من، الاستکانه سلام علیکم، محصولی که متولد میشه شکستگی، انکسار، خشوع. فیعبر و انها به تعظیم، به میگن تعظیم، تعظیم یعنی عظیم شمردن. و مالم تمتزج معرفت و حقارت نفس به معرفت جلالت رب، باید این دوتا با هم ترکیب بشه. تا وقتی که معرفت حقارت نفس با عظمت حق تعالی ترکیب نشه، این حالت تعظیم و خشوع درست نمیشه. فان المستغنی عن غیره، کسی که از دیگران بی نیازه، الامن و علی نفسه و به خودش اعتماد داره، یجوز ان یعرف من غیره صفات العظمه، صفات العظمه ولا یکون الخشوع. و خب این وقتی که این نه صفات عظمت اون رو میشناسه، نه خودش رو حقیر میدونه، به خودش هم اعتماد داره. این کلمه اعتماد به نفس که ما اصلا همچین چیزی در تعابیر دینی نداریم، اعتماد به نفس. ما توکل علی الله داریم، نه اعتماد به نفس. البته متوکل علی الله کاری رو میکنه که هزاران اعتماد به نفس نمیتونه بکنه. این هست معنی اعتماد به نفس. این که در تعابیر دینی نداریم معنیش خاری و اینا نیستش. کسی که به خدا تکیه میکنه، تمام عالم در مقابلش هیچ. خب این آدم لا یکون الخشوع و تعظیم و حاله، حال خشوع و تعظیم حال این آدم نیست. و همینطور اون و اون طرفی اگر حقارت خودشو بشناسه اما عظمت حق تعالی رو نشناسه، اینم به درد نمیخوره، اینم یه آدم زبونه. اما الهیبت و الخوف فحالتون للنفس، اما هیبت و خوف یتولد من المعرفه به قدرت الله، از معرفت به این امور حاصل میشه. قدرت خدا، سطوت خدا، نفوذ مشیت حق تعالی، نفوذ مشیت. ببینیم شما، من میخواهم، شما میخواهید، خواسته ما تا کجاست؟ ما خواستمون تا کجاست؟ ما خواستمون یه ذره سر یه متر بیشتر شعاع نداره. من الان میخوام که همه فقرا رو براشون خونه بخرم، خود نمیتونم که. من میخوام که همه بیمارا شفا پیدا کنن، نمیتونم که. من میخوام که خودم همیشه سالم باشم، دیگران هم سالم باشن. اصلا خواسته های ما کدومش برآورده میشه؟ مشیت های ما، خواسته های ما محدوده، دایرش خیلی محدوده. آنچه که برای خودمون و دیگران میخوایم، سقف خواسته های ما با سقف تحقق واقعیش، با سقفی که میخوایم خیلی فاصله داره. اونی که ما میخوایم هزاران کیلومتر اون طرف داره، تا یکی دو مترش برآورده میشه، حالا بعضی 5 متر بعضی 10 متر. اما حق تعالی قید مشیتش کجاست؟ یفعل ما یشاء. یفعل ما یشاء یعنی چی؟ یفرمانش یه مشیت مطلقه. خب ایشون میفرماید که نفوذ مشیت، نفوذ مشیت اینه، یعنی خدا، ما خداوند وقتی از این نفوذ مشیتش بخواد حرف بزنه، یه تعابیر خیلی عجیبی داره. بعض وقتا آدم به این تعابیر میخونه، آدم رد میشه، بعدا بعض وقتا دقت میکنه عجب تعبیری بود. میگه اگر تمام اولین و آخرین جمع بشن و همه آرزو کنن و به اندازه آرزوی تمام اولین و آخرین به تک تکشون بدم، از سلطنت من هیچ کم نمیشه. حالا شما نگید بچه رو دعاها مستجاب نمیشه، شما خدا رو نمیشناسید. پیغمبر خدا فرموده اگر خدا رو بشناسید، با دعای شما کوها جا به جا میشه. ما با دعامون کوها جا به جا میشه؟ یه سنگم جا به جا نمیشه دعای ما، چه برسه کوه. ما که بعضی وقت دعا میکنیم برعکسش مستجاب میشه. یه نفر پرده کعبه رو گرفته و میگفت یا آخذن به نقیض المطلوب، ای خدایی که برعکس حاجت مستجاب میکنه. خیلی وقتا برعکس حاجت مستجاب میکنه. خودمون که کلا برعکسه. اتفاقا شما الان اینو فرمودین در قیامت تو تعابیر قرآن کریم هستش که رؤوسشون منکوس است، کلا برعکسه. میدونی این تمثیله دیگه، چون در دنیا سعادت اونور بوده، این داشته میرفته این ور، اونجا ظهور میکنه کلاش برعکسه. این ظهور این حالت دائمی در دنیا است. رؤوسهم منکوس است دارن، اگه درست تو خاطرم باشه تعبیر قرآنش اینه. نفوذ مشیت، خب این مشیت مطلقه، اصلا به اطلاق آدم فکر کنه وحشت میکنه. قدرت مطلق، علم مطلق. شما به علم مطلق فکر کنید، علم مطلق یعنی چی؟ یعنی نه حجاب زمان داره، نه حجاب مکان داره. الان من میدونم تو خونه شما چی میگذره. چرا نمیدونم؟ چون حجاب مکان دارم. میدونم دیروز شما چیکار کردین؟ نمیدونم، چون حجاب زمان دارم. الان میدونم تو ذهن شما چه نیتی میگذره؟ نمیتونم، چون حجاب دارم، حجاب ظاهر و باطن دارم. اون چی که در درون شماست باطن شماست، من باطن بین نیستم، فقط ظاهر رو میبینم. تازه حتی ظاهر بسیار از اوقات ظاهر رو ما میبینیم ولی نمیبینیم. مثلا یه پزشک اگه ظاهر رو ببینه میفهمه که الان این فلان مشکل رو داره، ولی من نمیفهمم. ما حتی نشانهای ظاهری هم ممکنه نفهمیم. پس اون که پزشک میفهمه از کجا میفهمه؟ پزشک از همین علائم ظاهری بیماری رو میفهمه اگه حاضر باشه. من ولی که پزشک نیستم نمیفهمم، چون من حجاب علم دارم. انواع و اقسام حجاب ها علم من و شما رو محدود کرده. ما چقدر علم داریم؟ حالا شما فرض کنید که این علم دایره شکست شد، علم مطلق. علم مطلق یعنی چی؟ قدرت مطلق، علم مطلق، مشیت مطلق و معقلت المبالات بهی و انهو لو و قلت مبالات. قلت مبالات، قلت مبالات چیه؟ قلت مبالات اون وقتی که باد استغنای خدا شروع میکنه به وزیدن، یه قومو هلاک میکنه آخم نمیکنه. این میشه اهمیت ندادن. چه اهمیتی داره؟ مگه وقتی کشاورز دیدین کشاورز از زمینشون آتیش میزنن که علف های هرز و آفت ها از بین بره؟ البته گرچه این اندازه کشاورزی یک کار غلطه، ولی میکنم بعضی وقتا این کار، من دیدم. حالا مثلا کشاورز اهمیت میده به اون علف هرزایی که داره میسوزه و علف هرزی که داره میسوزه کسی اهمیت میده؟ علف هرز به چه دردی میخوره؟ یه مطلبی مرحوم علامه داره در المیزان خیلی جالب، میگه بعضی دیگه از اونوری افتادن این انجمن حمایت از حیوانات. میگه به چه دلیلی شما به خودت حق میدی که مثلا سر حیواناتو ببری گوشتشو بخوری؟ میگه ایشون یه حرف خیلی جالبی اونجا داره، میگه اسلام دین احساسات نیست، دین عقله. خب میشه الان مثلا بشر از خوردن گوشت صرف نظر کنه؟ میشه که صرف نظر کنه که؟ اسلام دین عقل، نه دین احساسات. میگه احساسات من تحریک شده که چرا ما این گوسفندای بیچاره رو سرشون میبریم، این مرغای بدبختو اون کلی زحمت میکشه تخم میذاره، ما میریم تخمرغشو میگیریم میخوریم. خب اینا این احساسه، عقل نیست. خداوند باد استغنایش وقتی وزیدن میگیره کفر رو، برای کفر البته هزار سال هزینه میکنه، بهترین بشر رو یعنی جناب نوح رو هزار سال میارتش که این پیامبر این مردم رو دعوت کنه. خب وقتی نمیخوان چیکار کنه؟ عذاب که میاد میگه که ولا تو خاطب نیف اللذین ظلم رو انهم مغرقون. چقدر این حرف ترسناکیه، ولا تو خاطب نیف، با من اصلا حرف نزن. به نوح میگه ولا تو خاطب نیف اللذین ظلم، با من راجب ظالمان حرف نزن، انهم مغرقون، اینا غرق شدن، کار تمام شده. معقلت الموالات، این قلت موالات وقتی باد استغنایش میوزه دیگه اهمیتی نداره. بله؟ نه، اون سرش اینه که خداوند میدونست که این بعدا میگه که نبنی من اهلی، پسر من از اهل منه و این نوعده که قبلش زمینه رو آماده کرده که باز با من صحبت نکنه، چون میدونست این انجوری رو میگه قبلش بوده ولی تو خاطب نیفرد از این بزن این نام مغرب. نوح هم نمیدونست که این ظالمه ولی درخواست نمیکرد، میگه این نبنی من اهلی، این قول دادی که اهل من داره سوال میکنه، قرار اگه نبود اهل من نجات پیدا کنه، این اهل منه، وعده تو هم که حقه. میگه انه لیس من اهلک. بعد دیدین چقدر زیبا بعدش میگه، خیلی زیباست، میگه انه عملون، این پسر تو عمله، معلومه انسان عمله، انسان که عملی است، انسان عامله، اما اون عمل میرزه تو خودش و خودم همون عمله. انه عملون غیر صالح. خیلی قرآن زیباست. و انه لو اهلک الاولین و الاخرین، اگر اولین و آخرین رو هلاک کنه، لم ینقص من ملکه ذره‌تن، ذره از سلطنتش کم نمیشه. این هیبت و خوف ایجاد میکنه. و هاذا مع مطالعه ما یجری علی الانبیاء و الاولیاء، به اضافه اینها مطالعه اونی که بر انبیاء و اولیاء جاری شده. یکی رفته بود وام بگیره، گفتودن زامن بیا، تو زامنم خدا، تو خدا برو ببینیم بابا این خدا امام حسین تو که عربت تیکه تیکه کردن آخ نگو، حالا بخواه به زامن تو بشه. ما یجری علی الانبیاء و الاولیاء، آنچه که بر انبیاء و اولیاء جاری شد. خب این یونس بنده خدا چیکار کرده مگه؟ خدا یه کارایی میکنی، ما اگه بکنیم از کره زمین اخراجمون میکنن واقعا. حالا یه از شهر اومده بیرون و بندازش تو شکم ماهی، از اون ابراهیم رو وادار کرده زن و بچه رو برداره ببره بذاره تو بیابونه، ما این کارو میکردیم چی به ما میگفتن؟ بیابونه غیر زیزر، بعدم اونجا حق نداشت بمونه، بعد پیاده میکرد میرفت. ربنا انی اسکنتورم رفته اون بر گفته، اونجا نگفت. آنچه که از مصائب و بلایا مع القدرت علی الدفع، زکریا رو تو درخت اره کردن، یحیی رو سر بریدن، اینم که داستان ابراهیم، روی سر پیغمبر خدا شکمبه گوسفند خالی میکردن در مکه، وقت پیغمبر بعدش بگه خدا اینا قوم من هن. نمیدونن، نمیفهمن، خدا رحم کن به قوم من که نمیفهمن. بدترین چیز برای یه معلم اینه که درسشو که نه تنها نفهمن بلکه انکار کنن. خب عیسی، جناب موسی 40 سال در مصر این همه معجزات، بعد اومده دریا شکافته شده، از دریا رد شدن، غذای آسمانی اومده، حالا 40 روز رفته، 30 روز قرار بوده بره، شده 40 روز، اومده همه گوساله پرست شد. این جا داره یکی یکی خفشون میکنه یا نه؟ بعد چی میگه؟ میگه یا قومه، یا قومه، یا قومه، یعنی قوم من. این تمامش لطفه، اونم موسای عصبانی، یا قومه. اگه مثلا ما بودیم به جای یا قومه یه 5-6 تا فوش میدادیم بهشون، یا قومه نمیگفتیم اونجا که، یا قومه. این نشانه اوج عطوفته. خب حالا این موسی رو گرفتار اینا کرده، این آدمای کج و کوله. و بالجملته کل ما زاد العلم بالله، هر چقدر علم زیادتر میشه، زادت الخشیت و الهیبه، خشیت و هیبت زیادتر میشه. قرآن کاملش میکنه، انما یخشى الله من عباده العلماء. اینم علامت عالم بودن، عالم اونیه که خشیت داشته باشه، بقیه دیگه رو همش حفظیاته. اما رجا، اما امید، فسببه معرفت و لطف الله و کرمه، محصول رجال توجه به لطف و کرم حق تعالی است. عمیم انعامه، این نعمت عامش، لطائف صنعه، معرفت صدقهی فی وعده الجنته به صلات، و اینکه این وعده‌ای که داده در ازای عبادت این صادقانه است. فهذا حصل الیقین به وعده و المعرفت به لطفه، وقتی یقین به وعده خدا و معرفت به لطف خدا پیدا کرد، ان و اسم مجموعه مر رجا، محصولش میشه رجا. حالا من چون تو خوف زیاده روی کردم اینجا اجازه دارم که یه چیزی بگم، ولی اجازه نداشتم. یه داستانی هست میگن این حکمت مکنون است، اینا رو نباید گفت. یکی از اونایی که نباید گفت اینه. حالا همه اینو شنیدن دیگه، چون همه شنیدن من میگم، نمیدونم کی اولین بار گفته دیگه. آخه میگفت این حموما رو وقتی که قدیما میخواستن روشن کنن، زیر دیگه حموم یه گودالی بود، تو اونجا هیزم روشن میکردن، خیلی فضای بد و کثیف و اینایی داشت، بهش گفتن تیان حمام. بعد اون کسی که این کارو انجام میداد اسمش تونتاب بود، یکی از پستری مشاغل مثلا روزگار بود این کار. بعد مقدس اردبیلی که از علمای بزرگ شیعه است، یه روز داشت از کنار یه حمام میرد، شد دید اون تونتاب حمام داره میگه که خدایا شکرت که منو مقدس اردبیلی نکردی. تعجب کرد، گفتش چه دعایی میکنه؟ حرف گفتش که مگه این مقدس اردبیلی چیکار کرده که تو همچین دعایی میکنی؟ گفتش که آخه یه داستانی مقدس اردبیلی داره، داستانی که رفت برای نماز شب از چاه آب بگیره، دید جواهرات اومد، ریخت توی چاه، تا گفت خدای من جواهرات نمیخوام که، آب میخوام. حالا من بهش اشکال دارم، یه خب اینو میریختی این بغل دوباره مینداختی تا آب بیاد دیگه. حالا خودت هم نمیخواستی که دیگه استاد. گفت که خدایا من، خدای شکرت که من مقدس اردبیلی نشدم. گفت برای چی همچین چیزی میگی؟ من این مقدس اردبیلی چیکار کرده؟ گفت این مقدس اردبیلی این داستانو کی تعریف کرده؟ اونجا خودش بوده و خدا دیگه، بس معلومه خودش این داستانو تعریف کرده. خدا رو شکر کنم که منو مثل مقدس اردبیلی نکرده که من برام دیگه ریا کنم داستان تعریف کنم. حالا تو این ریا نیست، اونا اصلا براشون اهمیت نداشته که اینا رو تعریف میکرد، اونا براشون این امور کرامت حساب نمیشده که تعریف میکردن. حالا اگر هم میگفتن به خواستشون میگفتن، حالا اونم خواستش رفته گفته. ولی مرحوم مقدس اردبیلی از اعظم علمای شیعه است. حالا عرض کنم که نمیدونم اصلا چه ربطی به این داشت، گفت که این از حکمت مکنون است، ولی حالا هم میدونن دیگه، حالا همه شنیدن، از اینکه همه شنیدن رفتم اونجا. گفت که یه عربی آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله حساب و کتاب قیامت با کیه؟ پیغمبر خدا فرمود الله جل جلاله. این آقای عرب شروع کرد به رقصیدن. این اصحاب اینا گفتن این بیچاره دیوانه شده، برای چی میرقصید، این چه حالتیه؟ گفت که الکریم ازا قدره افا. عرب بود دیگه، معنی لغت میدونست. گفت الکریم ازا قدره افا، کریم وقتی که تسلط پیدا میکنه اف میکنه. پیغمبر خدا فرمود به خدا قسم که درست میگه، ولی این حکمت مکنون است، اینو همه جا نگی. مرحوم فیض در همین کتاب میگه اینا حکمت‌های پنهانه، اینا رو اگر برای مردم بگی مردم میفتن تو وادی لاابالیگری، لذا اینا رو باید برای کسی گفت که خوف قلبشو پاره پاره کرده. حالا چون من تو قسمت قبلی قلب شما رو پاره پاره کردم، اینا گفتم که نترسین این باد استغنای خدا، ولی الان باد استغنای خدا البته وزیدن گرفت. و عمل حیا فبستشعار تقصیر. آخه یکی نیست به این خدا بگی که خدایا خدا وکیلی اگه خودت حقوق بگیر بودی، بعد یه دفعه هم قیمت ها بین 3 تا 5 برابر میشد، چجوری میخواستی تو این دنیا زندگی کنی؟ این مردم دارن معجزه میکنن دیگه، اهمیت نمیده که شده، برای که ما اهمیت ندادیم اونم اهمیت نمیده. کما تو دین و تو دان، همونجوری که رفتار کنیم با ما رفتار میشه. ما خودمون به هم دیگه هیچ اهمیت نمیدیم دیگه، هیچ کس بهش که اهمیت نمیده، بله هیچ رحم نمی کنیم به اونم رحم نمیشه، در فشارمون میدن. حالا این که فشار تا کجا ادامه داره خدا میدونه، باید همه توبه کنن برگردن. اما الحیا فبستشعار تقصیر فی العبادت، آخرین عنوان ششگان حیا با درک تقصیر در عبادت. تقصیر در عبادت چیه؟ چهار تا مرحله است. این 4 تا مرحله جواب سواله، همون که هفته پیش عرض کردم. تمام عالم در چنگ قدرت خداست. اگه بخوایم با یه جمله بگیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. خداوند دستور به خداوندی که تمام عالم در اختیارشه، ما رو عالم رو بر اساس اسباب طراحی کرده و در مرحله سوم ما رو مأمور به استفاده از اسباب کرده. یکی از این اسباب عبادته، اما به ما گفته که به عبادت دل نبندید. اونی که اثر ایجاد میکنه خداست، نه عبادت. البته خداوند از کانال عبادت اثر ایجاد میکنه، از کانال طاعت اثر ایجاد میکنه، در کانال معصیت اثر ایجاد نمیشه، اثر معکوس ایجاد میشه. اما طاعت و عبادت و معصیت و اینا همه فعل ماست. ممکن است هزاران طاعت داشته باشیم ولی با یک معصیت اون هزاران طاعت رو نابود کنیم. اون معصیت عجبه که آلوده ترین معاصیه. شما اگه یک استخر گلاب داشته باشید، یه دونه فضله موش بندازید توش نجس میشه. یه دیگه پلو اگه داشته باشین، یه فضله موش بندازین توش، نمیشه که آقا یه دونه فضله موش اینم یه دیگ پلو، اینا که محاسبه ریاضی نیست. یه قطره اوج اقیانوس رو باطل میکنه، یه دونه انه، یه دونه انه 6000 سال عبادت رو باطل میکنه. یه دونه انه حساب ریاضی که نیست، البته ریاضیش هم درسته دیگه، ریاضیش هم سر جای خودش. این حساب های باطنی عالمه. رضا 6000 سال عبادت کرده بود، گفت انه خیر، همش باطل شد. استاد زهد میگه، زاهد و زهد و نماز و زاهد زهده، زاهد و زهد و نماز و بین اختلاف شده بین نسخه من نسخه شما، نسخه کی درسته؟ بله، عجب یعنی به خودش موجبه، کیف میکنه از این وضعیت خودش. تکبر یعنی خودشو بزرگ میبینه. اینا هم مثالی، خودبینی و خودپسندی و خودخواهی، اینا همه اینا ردیفی پشت سر همه. اولش خودبینیه، خودشو میبینه، بعد که خودشو دید از خودش خوشش میاد، میشه خودخواه، خودشو میخواد. بعد یواش یواش این خودخواهی باعث میشه که خیلی از خودش خوشش بیاد، میشه خودپسند. بعد که خودپسند شد میشه متکبر. بعد که متکبر شد بعد اوج پیدا میکنه، هر چی در خودش میبینه از خودش لذت میبره. حیا به ادراک تقصیر در عبادت، علم به عجز از قیام به حقیقت حق خداوند. از کجا این پیدا میشه؟ و یقوی ذالک بالمعرفت به عیوب نفس. با معرفت به عیوب نفس، مثل عجب، مثل تکبر، ما اصلا مریضیم. راحت مرضمونم مرض چسبه، به هر چی وصله میکنم بهش میچسبیم. الان خدا وکیلی مثلا من اینو که یادم زیادم رفته روشنش کنم، خوب شد دیدمش. نه یکی از این دوستان برام فایلو بفرست، الان آقای کشگر، الان اینو اگه گم کنم یه هفته ناراحتم. یه دونشو قبلا گم کردم، هنوز یادم میفته، چون من به این اونس دارم، علاقه دارم. البته من اونو گم کردم، اینو یکی اورد گذاشتش، این کار خداست. برای اینکه به من بگه که اون گم شد، یکی دیگه میاد جاش، اگه مال تو که نیست. این علاجش برای اینکه آدم غصه نخوره. لکیلا تاسا الا مفاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. تاسف نخورید از اون که رفته، شاد نشید از اون که اومده. من اون که گم شد تاسف خوردم، این که اومد شاد شدم. این از من برعکس آیه. عبادت میکنیم به عبادت میچسبیم، شغل پیدا میکنیم به شغل میچسبیم، خونه میخریم به خونه میچسبیم، چسب قلبی. ماشین میخریم به ماشین میچسبیم، رفیق پیدا میکنیم به رفیقمون میچسبیم، با یه حزب و گروهی ارتباط برقرار میکنیم به اون حزب و گروه میچسبیم. ما بیماری چسب داریم، دائما توحید داره این چسب ما رو قطع میکنه. انقطاع یعنی این دیگه، الهی حبلی کمال الانقطاع. انقطاع از چی؟ انقطاع از اسباب. یکی از این اسباب عبادت. به همین خاطر اولیای خدا براشون عبادت کردن عبادت نکردن مساویه. آقای بهادینی رفته بود حجره یکی از این طلبه ها، شب برای نماز شب بلند نشده بود، بیدار بود ولی نماز شب نخونده بود. حالا این متدینی مقدس ها و اینا اگه یه شب نماز شب نخونن میخوان بمیرن از زور ناراحتی. بعد صبح اون آقا گفت آقا چرا دیشب خواه نشده؟ گفت ما دیدیم که اگه بلنشیم این سر و صدای درد تو رو از خواب بیدار میکنه. گفتیم چه کاریه ما نماز شب بخونیم؟ برای که سر و صدا. حالا یه بنده خدایی بود، حالا من خیلی سروسته بعد اینو بگم نگم هم بهتره، حالا بگم یه بنده خدایی بود. این بنده خدا یه سفری از پیغمبر خدا شنیده بود که سحر اگه آدم سیب بخوره خیلی خوبه. بعد یه یخچالی هم اونجا بود، این هم خوابیده بودن توی فضایی، این یخچال هم خیلی بوی بد میداد. در یخچال که باز میکرد بوی گندش همه رو از خواب بیدار میکرد. بعدم وضو که میگیره با همه مستحباتش این وضو میگیره سوت میزنه، این گفت سوت چرا میزنه؟ این داره دعاهای وضو رو میکنه. بعدم بلند بلند اون سیبه رو میخورد و در یخچال رو با میکرد. اون میگه من خب این هم اگه سیبه سهرش رو نخوره میخواد خفه بشه، چون پیغمبر خدا گفت. ولی اون نماز شب نمیخونه. معرفت به عیوب نفس و آفاتش. عیوب نفس و آفاتش چیه؟ آفاتش اینه که یه دونه انا 6000 سال عبادت رو باطل میکنه. این آفات نفس. یه نفر میگفت که من نماز شب میخوندم ماه رمضان شد، میگفت دست خودم هم نبود، از ذهنم گذشت. میگفت یه دفعه از ذهنم گذشت که حالا دوباره ماه رمضان شد که این مردم خواب غافل ملحق بشن به جرگه ما آدمای بیدار عاقل. مارمزون همه سحر مجبورن هم به خاطر سحری بیدارشن دیگه. گفت اینو که گفتم 15 سال عبادت نماز شب از دستم رفت. گفت 15 سال توفیق نماز شب از دست. از فکرش هم گذاشت. خب منشأ داره که میگذره دیگه، این فکر که میاد منشأ داره. عیوب نفس آفات هست. اینه که پیغمبر خدا فرموده احدی با عملش نجات پیدا نمی کنه. لن ینجا احدون به عمله. گفتن حتی شما یا رسول الله فرمود حتی این دعوت بی عملی نیست، ما مأمور به انجام عملیم. اصلا داستان زندگی ما فقط تو وادی عمله. ما جز وادی عمل هیچ چیز در اختیارمون نیست و سرنوشت ما وابسته به وادی عمله. وقتی از اهالی جهنم سوال میکنن که این چه وضعی که شما دارین، درخواست میکنن میگن ای کاش بر میگشتیم عمل صالح انجام میدادیم. چرا اینجوری شدین؟ میگن نمازگزار نبودیم. لم نکومن المسلین ولا نطعم و طعام المسکین. از عمل حرف میزنن. قرآن میگه الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه طیب و عمل صالح بالا میبره. قرآن میگه ما شما را آوردیم تو اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ما مأمور به وادی عملیم. اتفاقا انسان موحد در وادی عمل از انسان غیر موحد خیلی محکم‌تره. منطقه انسان موحد در وادی عمل هیچ سوء عمل نداره، انسان غیر موحد داره. انسان غیر موحد 4 تا دونه حج میره دیگه خودشو برتر از همه مردم میدونه. یه جبهه میره میاد به غیر جبهه یا چپ چپ نگاه میکنه. چون جبهه داری با ما حرف میزنی؟ یه مدت این رسم شده بود. جبهه داری؟ نه ندارم، خب سنم نرسیده برم دیگه، حالا چیکار باید بکنم؟ این جبهه یا به غیر جبهه یا در پیشگاه خدا ارزش داره؟ نه رو جبهه. جبهه نری بهتره تا بره. آقا شما جبهه داری؟ یکی از بدترین چیزایی که گفته میشد این بود. جبهه داری اصلا حرف میزنی؟ جبهه نه جبهه یه مقابله، جبهه جنگ. نه همینجوری نبودن، بعضی اینجوری بودن. من دیدم. دو تا عمل انجام داده دیگه، حالا همه باید تعظیم اینو بکنن. از همه بالاتر خدا. خدا یادم دعا کردم مستجاب نمی‌کنی. من آنم که اینجوری بودم. بعد امام حسین رفته در کربلا قطع قطع شده خودش و خاندانش به اسارت رفتن. بعد ما دوم اومدیم محرم رفتیم رفقامون رو دیدیم و برای گرونی دلار و اینام عشق ریختیم به جای امام حسین. شب هم که قیمه خوردیم و قرمه سبزی و جوجه کباب و چند تا پرس هم دادن آوردیم خونه، کیف کردیم. بعدم دو ماه گذشته میگه ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم، مزد عزاداری، ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. انگار مثلا ما کوه کندیم، حالا دیگه از زهرا الان موظفه به ما مزد عزاداری بده. این معرفت آفات نفسه و قلت اخلاصها و خبث دخلتها. ظرف کثیفه، هر چی شما بریز توش، ظرف انا توشه، کثیفترین نجاسات اینجاست، انا همه دارم. شما لطیفترین اغذیه رو بریز تو این ظرف کثیف، تو معده خراب بهترین غذا رو بده. و میلها الی الحظ العاجل، تمایل نفس به لذت دنیایی که در دسته. فی جمیع افعالهی مع العلم به عظیم ما یختزیه جلال الله، اینو بدونه و عظمت جلال خدا رو هم بدونه، این دوتا رو با هم ترکیب کنه. و العلم به انهو مطلع اون علی السریره، و اینکه بدانه که اون از اسرار قلب آگاهه. من الان اگه بدونم شما از اسرار من آگاهید، دیگه نمیام از هفته دیگه اینجا، خدا شاهده. نه اسرار من، یکی از اسرار، این حرف من نیست، روایته. میگه لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه پرده ها برداشته باشه همدیگه رو دفع نمی کنید. لو تکاشفتم ما تدافنتم، اون وقت اون مطلعه منام برخور. و خطرات القلب، از تمام خاطرات قلب آگاهه. و ان دقت و خفیت، حتی اگه پنهان باشه. و هذه المعارف اذا حصلت، یقینا اینا وقت میخواد. ببینید کاری که ما باید انجام بدیم فیض انجام داده، به جای اینکه ما بریم بشینیم فکر کنیم، ایشون به جای ما فکر کرد. حالا مثلا میگه فکر کن، میگه به چی فکر کنم؟ آقا من اینا دیگه، اینا فکر میخواد. تا با قیچی ذکر و با آبیاری فکر انسان خودشو آبیاری نکنه، کارش درست نمیشه. اینا وقتیش حاصل شد به صورت یقینی، حیا به دست میان. الفصل الثالث، احضار القلب فی الصلاة، حاضر کردن قلب در نماز. اعلم ان المؤمن لابد و ان یکون معظما لله. خب این خلاصه اون فصل قبل این عبارت اول. مؤمن باید که خدا رو تعظیم کنه، خائف باشه، راجی باشه، مستحی حیا کننده باشه از تقصیر خودش. فلا ینفک من هذه الاحوال بعد ایمانهی و امکانت قوتها به قدر قوت یقینه، هر چقدر یقینش بیشتر باشه قوت این حالات بیشتره. فنفکاکهو انها، این که اینا رو نداره، لا سبب لهو الا تفرق الفکر، دلیلش تفرق فکر. تفرق فکر اینه که ما وقتی که میریم تو وادی فکر چیزای دیگه یادمون میاد. و تقسم الخاطر، تقسم خاطره، هر تیکه از ذهن ما یه جاییه، یه تیکش توی بدهیامونه، یه تیکش توی طلبامونه، یه تیکه ذهنمون توی عرض شود که بچه هامونه، یه تیکش توی زندگیمونه، یکیش تو شام شبمونه، نهار ظهرمونه، خرید فردامونه، فضای مجازی هم که دیگه، یه تیکش تو سیاسته، همهش هم حواسمون باید باشه. بالاخره ارتباط با اروپا برقرار شد نشد، دلار بالا میره پایین میاد، آره کیو گرفتن کیو آزاد کردن. فنفکاکهو انها، تقسم الخاطر و غیبت القلب عن المناجات، غائب بودن قلب در مناجات، داره مناجات میکنه قلب یه جای دیگه است. من بعضی از اسرار آشپزی رو توی نماز میفهمم. من تو نماز فکر می‌کنم که اون پیتزا رو درست می‌کنی چجوری خوشمزه ترش، یا می‌بینم دارم میگم یاکه نعبد و یاکه نستعین، تو فکرم خمیر پیتزا چجوری درست. من به آشپزی خیلی علاقه دارم. بعضی وقتا تو نماز آشپزی میکنم. ول قفل عن الصلات ولا یلهی عن الصلات الا الخواطر. آدم باز نمیذاره از نماز جز خاطرات مشغول کننده. یکی از سخت ترین مراحل سیر و سلوک نفی خواطره که آدم خاطراتو از ذهنش بیرون. فدوا فی احضار القلب، داروی حاضر کردن قلب دفع این خواطره. ولا یدفع الشیء الا بدفع سببه. خب حالا چرا این خاطرات میان؟ چون این خاطرات پشت سرش یه علتی داره. این که تو همش دارم به خوردم فکر میکنم تو نماز، چون شکمو هم از اونجا این به دست میان. حالا یه آدمی که علاقه به خوردن نداره به سر نماز به چه دلیلی باید بره نحوه آشپزی خودش فکر کنه؟ و وقص الهازا و قیاس کن بر این امر. و سبب و توارد الخاطر، علت ورود خاطرات، اما ان یکون امرن خارجن یا از خارجه، او امرن فی ذاتهی باطنن یا از باطن. اما الخارج خارج. حالا ملاحظه کنیم ظرف خاطرات ما مثل یک استخره که ورودی هایی داره. ورودیاش چی هست؟ یکیش این دوتا دریچه هست، یکیش اینجاست، یکیش اینجاست. از همه بدترش اینه، حرف زدن، پر حرفی. دیدین آدم خیلی حرف میزنه آشفته است؟ مثلا یه جمعی مهمونی یه ریز حرف میزنه آدم آشفته میشه بعدش. من البته اینجا یه چیز حرف میزنم ولی بعدش آشفته نیستم، نمیدونم چرا. ولی مثلا حرف پرت و پلا آدم میزنه آشفته. شاید مثلا چون این ذکره. آدم حرف مثلا میزنه تو مهمونیات، چرا دلار اینجوری شد، چرا دولت اینجوری کرد، چرا اون اینجوری شد، چرا آمریکا اینجوریه، چرا اون. اینا از این حرفای بیخودی که ما میزنیم. بعد که مثلا دو سه ساعت حرف میزنه آدم احساس سنگینی میکنه دیگه، بعد میره خونه احساس میکنه سنگینی. این یکی از پر مشغله ترین امور این زبانه. ایشون میفرماید که آنچه که به گوش و سر میخوره فان نزالک قد یختطف الهم، هم انسانو برانگیخته میکنه. اونم دقیقا همینجا رو هدف گرفته. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. خب این داره میبینه، بعد دیدن که به اتمام نمیرسه، که این دیدن در درونش خاطرات ایجاد میکنه. حتی یتبع هوای، تا اینکه این خاطرات تصرف میکنه مملکت وجودشون. ثم ینجر رو منه الی الفکر، بعد یه خاطره وقتی تو ذهن متولد میشه پشت سر خودش فکر میاره. الی غیرهی و یتسلسل، و این فکر یه فکر دیگه میاره، اون فکر دیگه میاره. و یکون الابصار سب ابصار سببا للافتکار، این دریچه موجب ایجاد افکار میشه. فکری فکر دیگه میاره، فکر دیگه فکر دیگه میاره، تقویت میشه تا اینکه تمام همتش اونه. فعلاجه قطع و حاضر الاسباب، علاجش قطع اون سبب است. به همین خاطر به پیغمبر خدا گفتن که ما وقتی تو مجلس شما هستیم خیلی حالمون خوبه، میریم بیرون دوره همون جوری هستیم. حضرت فرمود که یه جمله عجیبی داره، لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم، اگه این دوتا نبود، تکثیر در کلام زیاد حرف زدن، تمریج در قلوب، میگه مرج البحرینه یلتقیان، این دریا موج میزنه. تمریج قلوب یعنی همین افکاری که تو جان ما موج میزنه. اون وقت از این کلام پیغمبر خدا معلوم میشه که بخش زیادی از این افکار ما رو حرف زدنه، چون اونو مقدم میگه. لولا تکس، اگه زیاد حرف زدنتون نبود و این افکاری که موج میزنه در وجود شما نبود، لرأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع، آنچه را من میدم میدیدید، آنچه را من میشنیدم میشنیدید. اینجا ایشون میفرماید علاجش قطع سببه، لذا میگن که سمت. و سمت یعنی چی؟ خاموشی، جوع و سحر و سحر با هی دو چشم، شب زنده داری. چرا؟ چون بعد از خواب شب این طوفان افکار در آدم فروکش میکنه. این مقدار آدم وقتی میخوابه چشش بسته میشه، گوشش بسته میشه، زبانش بسته میشه، این گرد و غبار فروکش میکنه. سحر که بیدار میشه این آماده است. سمت و جوع و سحر با هی دو چشم، یعنی شب زنده داری، سمت و جوع و سحر و عزلت و بعضی نسخه ها از خلوت. عزلت، عزلت لازمه، ما 24 ساعت تو جلوتیم، خب نمیشه که از صبح تا شب حرف میزنیم، شب تا صبح هم تو خواب حرف میزنیم، شب تا صبح هم خواب اونایی ببینیم که تو هیچ خلوت نداریم. بهترین لحظه خلوت سحرگاهانه. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج نام. این هست که داره میگه، میگه حالا علاجش قطع سببه، باید از سبب. نمیشه هر چیزی رو دید، نمیشه هر چیزی رو شنید، نمیشه هر چیزی رو گفت. خب در دریچه باز همه اطلاعات داره میریزه این تو. به ان یغض بصره، باید چشش رو ببنده. یحترز، حالا یه امور ظاهری هم داره، یحترز مثلا من از صلات علی الشواره، جای شلوغ نماز نخونه. و لذالکه میگه به این خاطر بوده که اشخاص متعبد در یک خانه کوچک تاریک به اندازه سجده نماز میخوندن. لیکون اجمع لهم للهم، تا این که همشون رو جمع کنن. اونایی که قوی بودن در مسجد حاضر میشدن، اما چشمها رو میبستن. بعضی از فقها میگن بستن چشم مکروهه، بعضی از فقها میگن بستن چشم مستحب. اونی که میگه مکروه فقیهه، اونی که میگه مستحب فقیه عارفه. چون میگن بستن چشم بقید این دریچه رو بردی مجموعی از امور. ما که در تلویزیون نماز میخونیم که این اخبار هم گوش بدیم در این نماز، وقت اون تلف نشه. فیلم نگاه میکنیم، از اون برم مثلا یه چیزی هم که گم شده آدرس هم میدیم، یا کن نعبدو یا کن نستعین. الا یا جاوزون او موضع از سجود، کما ورد الامر بهی و یرون کمال از صلات فی ان لا یعرف من علی یمینه. اصلا نمیفهمیدن کی دور برشونه. الان میرم مسجد همه رو نگاه میکنم، یه جایی من به وقتایی میرم مسجد، یا آقای از تا ناسم میشه برمیگرد عقب، یه سری داره عقب، من نمیدونم کارش با عقب چیه. تا قبل چیز آقا که بره به رو به تکبیرات الاحرام میگین داره عقب رو نگاه میکنه. بعد مثلا میرم مسجد رفقاشون رو ببینم. حالا بسید بد نیست، ولی نمیدونم دیگه، برای همه آدم به جایی نمیرسه دیگه. عمل اسباب الباطنه، اسباب باطنش اونا مهمه. فهیه اشد، خیلی سخته. فان من تشعبت الهموم بهی فی عودیت دنیا لم ینحصر فکره فی فن واحد بل لا یزال یتیر من جانب الی جانب و قز البصر لا یغنیه فانما وقع فی القلب من قبل کافن لشوق. میگه حالا اگه یه کسی بود که تو این دنیا تو قلبش جا گرفته بود، حب دنیا، این دیگه چشش هم به منده فایده نداره. با چشم بستن و اینا دیگه درست نمیشه، بیماری این توه. چشش هم به منده داره راجع به دنیا فکر میکنه، دائما از جانبی به جانب دیگه مرغ فکرش پرواز میکنه. فهازا طریق و هو ان یرد در نفس قهرن الى فهم ما یقرعه و یشغلها به عن غیره و یعینه علی ذلک ان یستعد له قبل التحریم و ان یجدد علی نفسه ذکر الاخره. میگه حالا این یه راهی داره که قبل از اقامه، قبل از تکبیرت الاحرام بشینه یه کمی فکر کنه. مرحوم عاشق محمد حسین مسجد شاهی از علمای بزرگ اصفهان، مسجد اونجا هست، مسجد شاه، ایشون امام جماعت اونجا بوده، یه روز با خودش فکر میکنه که خب این امام جماعتی یه مسجد بزرگی بوده، جمعیت فراوان بوده، امکانات زیادی داشته. با خودش فکر میکنه که خب این امام جماعتی خیلی مزایا داره، میتونه اینجا با کمک مؤمنین خیلی از فقرا رو رستگی بکنه، خیلی از دخترهایی که میخوان ازدواج کنن براشون جهیزیه فراهم کنه. خلاصه بالاخره خدمات فراوانی که در اثر این جمعیتی که اینجا جمع میشه به دست این آقا میتونه انجام بشه. بعد از اون طرف به خودش فکر میکنه که خب این که به درد نمیخوره، که وقتی اخلاص درش نباشه به چه درد میخوره. گیر میکنه وسط این دوتا که ترک کنه یا ادامه بده. میگن یه ساعت قبل نماز میومده فکر میکرده، اینقدر فکر میکنه تا انقطاع براش حاصل میشه. از شخصیت های فوق‌العاده علمای اسلامی میگه یکی از علائم انقطاعش این بود که در تاریکی قرآن میخوند، مطالعه میکرده و نیاز به چراغ نداشت. خب این فکر قبل نماز، اینا میگن که این نماز جماعت حسنش اینه که تا رکوع وقت داریم حرف بزنیم. چون تا رکوع میره وقت داره اینا، تو دم رکوع حرف میزنن. بعد اون میره رکوع میگه یا الله، یه امام جماعتی هم عصبانی شده دو تا کوفت و یا الله تو رکوع. یا الله یا الله. آره ان الله. خب به تا بیای بگی ان الله همه الصابرین، خب بگو الله اکبر دیگه. بعدش هم لزومی نداره برسه به صف، از همون جلوی در مسجد میتونه تکبیرات الاحرام میگه بره رکوع، آروم آروم خودش رو برسونه به صف. حالا تو هم بلد نیستن این کار رو کنم، ولی این را هم داره. به آخرت فکر کنه. قرآن کریم میگه ول آخرت و خیرون و ابقا. مثل که معالجه یه به دنیا اینه، یاد مرگ. امیر المومنی میگه یاد مرگ بهار دل هاست. ان یجدد، با خودش تجدید کنه یاد آخرت رو، موقف مناجات رو. پیغمبر خدا میگه فکر کنه که آخرین نمازشه، یه آخرین نمازش بشه چجوری نماز بخونه. و خطر المقام بین یدی الله، و اینکه کجا ایستاده، با کی میخواد حرف بزنه، و یه چند لحظه قبلش تأمل کنه. حول المطلع، یادش بیفته که یه روز در مقابل خداوند قرار میگیره. نام اون روز حول مطلع، یکی از مواقف قیامت حول مطلع به صیغه اسم مفعول. حول مطلع، مطلع ماییم، مطلع حق تعالاست. میگن یکی از مواقف قیامت اینه که انسان در مقابل حق تعالا قرار میگیره، ناگهان متوجه میشه که هر آنچه که داشته خدا میدانه. اینجا آنچنان حولی بهش دست میده که این قابل توصیف نیست. میگن حول مطلع، این یکی از مواقف سرسخت بعد از مرگ. خدا رحمت کنه مرحوم حاسدعلی آقای نجفی رو، ایشون میگه پدرم از خوبان بود، بعد مرگش در عالم رویا دیدم، دیدم آشفته است. گفتم چه حالی؟ گفت از قول مطلع گذاشتم. و یفرق قبله قبل التحریم به صلات. حالا یه چیزی هم من با اجازه جناب فیض اضافه میکنم، بعد که همه این کارا رو کرد بگه خدای من همه این کارا رو کردم ولی اینا یه قرون نمیارزه، تا تو به من توجه نکنی همه این کارا رو هم بکنم باز فکرم پرواز میکنه میره، من همینم که هستم. این گفتی من آمدم دیگه چیکار کنم، ولی به آخرتم فکر کردم، ولی الان تا میگم الله اکبر میرم دوباره تو دنیا. فلا یترک لنفسه شغلا یلتفت الیه، این طریق ساکن کردن افکاره. اگر افکارش با این ساکن نشد، با این دوا، باید بره سراغ داروی تلخ. یغمع مادت الدام من اعماق العروق، باید بره ریشه رو در بیاره. اون چیه؟ هو ان ینظر، به نگاه کنه به اون اموری که قلبش رو مشغول میکنه. ولا شک فی انها تعود الى مهماته، خب اون امور کارهای مهم زندگیشه که مشغولش کرده. و انها انما صارت مهمتن به شهواته، خب خواسته هایی داره، اون خواسته ها براش مهمه. فلیعاقب نفسه به نزوع عن تلک الشهوات، دست از اونو برداره. مگه میشه؟ و قطع تلک العلاقه، قطع علاقه کنه. و کل ما یشغله عن صلاته فهو ضد دینه، هر چیزی که مشغولش میکنه این ضد دینشه. جند و ابلیس عدوه، سپاه ابلیسه. فا امساکه او ازر رو علیه من اخراجه فیتخلص عنه به اخراجه. فا این نما ذکرناه ها من التلطف به تسکین و رد الى فهم ذکر این نما ینفع و فی شهوات ضعیفه. این چیزای ضعیف توش نافعه ولی در اون امور قوی نافع نیست. یه در اون امور قوی چیکار کنه؟ اون امور قوی ممکن نیست. بعد یه مثال میزنه، میگه مثالش هم داستانی که بنده میگه عرض کردم، مثالش اینه. حالا بحثو جمع کنیم، وقتم تمام شد، 2 دقیقه وقت دارم. بحث جمع بحث اینه، میگه که یک کسی رو دیدن که زیر یه درختی داشت مطالعه میکرد و این گنجشکا میومدن و سر و صدا میکردن، دائما بلند میشد با یه چوبی در دستش گنجشکا رو میزد که برن این بتونه مطالعه کنه. اینا میرفتن دوباره برمیگشتن همونجا. فقیل له ان هذا سیر و سوانی، گفتن چیکار میکنی؟ هر چی بزنی اینا برمیگردن. لا ینقطع فان اردت الخلاص، اگه میخوای خلاص شی فقط الشجره، برو درخت رو قطع کن. این درخت کجاست؟ این درخت انا است. انا این درخت. شما بگو خب به دنیا، وقتی من هستم و به دنیا هست دیگه، تا من هستم همین میگه است. وجودک ذنبون لا یقاس بهی ذنبو، باید از خدا التجاء به درگاه خدا بکنه تا خداوند اینو ازش بگیره. بینی و بینک، بین من و بین تو، بینی و بینک انی ینازعنی، انی داره منازعه میکنه. خب من چون خودم رو میخوام همه چیم برای خودم میخوام دیگه. تا حالا شده شما تو نمازتون فکر کنی که مثلا چرا این رحیمی خونه نداره؟ نگران خونه من باشی. تو نماز شما به خودتون فکر میکنی، من هم به خودم فکر میکنم، من به فکر شما نیستم تو نماز، چرا شما خونه نداری؟ دعا فرق داره با تو نماز. هر روز بخوای نماز خونه یاد من میفتی. هر وقت میخوای بگی الله اکبر یاد بی پولی من میفتی. چیزی که نیستی. نه دعا فرق داره، ولی شما دائما که یاد من نیستین که. منم یاد شما نیستم واقعا. من شما رو مرتب دعا میکنم. چند وقت مرتب میرم قم اونجا که داره حرم از معصوم عمل دعا کردم. هر کی هم به گردن همه حق دارم. از آدم شروع کردم تا خاتم. یعنی تو مسیر رفتم به سمت درم، از حضرت آدم تا شیس تا نوح، پیروانشون نوح تا موسی، موسی تا عیسی، ابراهیم، یوسف، اسماعیل، همه از آنگوا، همه قرآن خونا، همه علما، همه فضلا، همه اهالی برزخ. ولی در نماز من یاد اینا نیستم خدا وکیلی. تو نماز یاد مسئله خودش غالبا انسان میفرماید که اینو باید قطع کرد. فکذالک شجرت و شهوه، خب شهوت یعنی میل، مگه انسان میتونه میل نداشته باشه؟ خب وقتی خودش هست شهوت هم از قضا هم هست. فکذالک شجرت و شهوت از تعلت و تفرد اقسانها، این درخت وقتی که رشد کرد شاخهاش بلند شد، انجذبت الی حال افکار، افکار مثل اون گنجشکا میاد روی این درخت میشینه، هر فکری گنجشکی رو بزن یک دیگه میاد به جاش میشینه. الال اشار انجذاب از ذباب الال اغذار و شغلو نمیشه اینا رو دفع کرد، با اخلاق نمیشه. میگن ما هم گفتیم تعادل. نمیشه، 1000 سال طول میکشه که یه رذیله رو آدم بیرون کنه. ما چند سال ما عمر داریم؟ یه راه داره، توحید. تنها راهش توحیده. بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطف که انی بنال بینی. خدا اینو برش دا رفته بود حرم امیرالمومنین، گفت یا علی این نفس من با تو، شیطان با من، نفس من با تو، شیطان با من، اینو بردار. لذا شما در دعای ابو حمزه میگی سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، تو به دنیا رو از قلب من خارج کن. قلما میگه نمیشه. این خواطر و این شهوات خیلی کمه که یک کسی از دست اینا خلاص بشه. و یجمعها اصل واحد، همشون یه ریشه دارن، و هو حب الدنیا. حب الدنیا رأس و کل خطیئه و ذالک رأس و کل خطیئه و اساس و کل نقصان. حالا تا همینجا نگرش داریم دیگه، حیف من تون تون اینا رو بخونم. پروردگار به حق محمد و آل محمد، حب دنیا رو از قلب ما خارج کن و دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد. امروز داشتم نماز میخوندم حواسم کلن پرت بود، بعد وسط نماز به خودم میگفتم بنده خدا الان میخواد بری راجع به حضور قلب نماز صحبت کنی، لاغر این نماز امروز تو این که نماز تو چه کن. بازم نشد، نمیدونم چی کار باید. بله بله، اعاده نماز جایزه، شما میتونی نماز رو اعاده کنی. بله به نیت چی؟ اعاده باید بکنه دیگه، نمیدونم دیگه ایناش فقهی هست، فقها بپرسن. من میدونم یه راهی برای اعاده هست، برای اعاده یه راهی هست، حالا نمیدونم دیگه، باید از فقها بپرسن. من از این فقیه پرسیدم گفت اعاده جایزه، جزئیاتشو نمیدونم. اگر چی داشته باشه؟ اگر فضیلتی داشته باشه اعاده جایزه. آقای بهجت نذاشت. من اون قدیما احکام میگفتم، الان سالهاست دیگه نمیگم. چون تو یکی میگه، یکی میگه اون اینو گفته، اون یکی اینو گفته، اون اینو، همه نظرهای مختلفی دارم. بعد یکی میگه فلانی چی گفته، ما بلد نیستیم که. این لازمه یادمون رفته دیگه، احکام هم بلد نیست. قدیما یه رساله بیشتر نبودن، هر کی نظره. بله حالا به همه یه رای وجود داره، حالا جزئیاتش رو دیگه باید از مرجع تقدیم بپرسید. اینو من نشنیدم، ولی من از یه فقیه پرسیدم، ایشون گفت چشم بستن در نماز اتفاقا جایزه. از فقیه خودم پرسیدم، فقیه هم نه خودم ها، از یه فقیه پرسیدم. بسم الله دیگه بیا میدم محصول این صحبت امروز ما. آقا میگه بهتره نماز نخونه، میگه ما همینجوری چیز هستیم. بله میگن رحیمی اینجا دستور داده به خوبش، خوبش اینه که منو خلع لباس نمیتونم بکنم. قبلا خودم خلع لباس نه آخه خدا گفته بخون، ما میگیم که ببین خدا من فکر نمی کنم که باید بخونم. اینو بهش میگن که طغیان. یه نفر گفته بود خدایا اگه که نمیگفتی، اگه یاقی و طاغی نمی شدیم این نماز ما از هر معصیتی بدتر بود. این یه جور طغیانه. اون گفته بخون ما باید بگیم چشم. نگفته که حضور قلب پیدا کن بعد بخون، که گفته بخون تا حضور قلب پیدا کن. لعله همینه دیگه، لعله نشانه ترجیه، یعنی امید است. نمیگه روزه بگیری با تقوا میشی، میگه روزه بگیر امید است که با تقوا بشی. لعله توش داره، لعله نشانه امیده، یعنی روزه مساوی با تقوا نیست. این همه ما روزه گرفتیم کجا با تقوا شدیم؟ یکی میگه آخه من نمیفهمم، میگه شیاطین بسته است ما بازم معصیت میکنیم. تو داغ شیطان تو رو کوکت کرده تا ته ما رمضان خودت میری دیگه. یعنی شیطان اینا هم تعابیره، اینکه شیاطین بسته است چون شیطان یکی از مجاریش شکمه دیگه. آدم وقتی که میخوره شهواتش هم طغیان میکنه، وقتی روزه است دیگه حالشو نداره. اینه که این مجرا بسته است، معنیش اینه. تمثیل خدا رو شکر مثل کسی سوال نداره. لطفا اون سوالی که دمه در میخواییم بپرسین الان بپرسین. هیچ که سوال نداره، سوالی نیست؟ سوال داری؟ شما اینجوری کردی من فکرم سوال دارم. اون که ناامید شد اصلا اون بالا رفته شما. معلومه
شبیهش بیاریم، ولی وقتی برای نیست که اصلا اعتقادی نداره در واقع معجزه بودن قرآن، این جواب خیلی قانع کننده نیست. من بدونم من چی گفتم این جواب
نداره. اونی که اصلا اعتقاد نداره هر چی هم بگین اعتقاد پیدا نمی‌کنه. جوابش همینه، اون قبول نمیکنه. امروز توی روزگار ما بعد یه جور دیگه صحبت کرد. توی روزگار ما بعد به مردم بگی که این یه دستورالعمله، اگه بهتر از این داری بیار تا من عمل کنم. لزومی نداره که حتما علم داشته باشم به اینکه قرآن معجزه است. مگه نهج البلاغه معجزه است؟ نهج البلاغه که معجزه نیست که. داریم جایی بگم نهج البلاغه معجزه است، ولی ما به نهج البلاغه عمل میکنیم. نهج البلاغه یه سلسله دستورالعمل هاست. لزومی نداره که انسان حتما اعتقاد داشته باشه که این معجزه است تا بهش عمل کنه. یه دستورالعمله، اومده شما بهش عمل کن. امروز دنیای علم به تدریج قطع و یقینش رو از دست داده. دنیای علم امروز داره به سمتی میره که به هیچ چیزی یقین نداره. یقینی ترین علوم چیا بودن سابق؟ مثلا علم فیزیک بود. الان علم فیزیک جز محتمل ترین علومه، اصلا یقینی نیست. حالا اگه اینجا یه متخصص فیزیکی باشه میتونه توضیح بده، من متخصص نیستم. حالا آها، حتی فیزیک کوانتوم هم یه نظریه است. میگن اینا نظریه است. یعنی چی؟ یعنی ثابت نشده، ولی یه بخشی از مسائل دنیای ما رو حل میکنه. لذا تا وقتی که مسائل منو حل میکنه من بهش اعتقاد دارم. اگه شما ردش کردی من قبول میکنم، میام یه چیز تازه بیار که مسائلمو بتونه جواب بده. اینه که تو دنیا امروز به چیزی نمیسته، ولی حالا شما ببین، ولی نمیتونه الان زندگی رو رها کنه که بالاخره این دنیا الان به علم احتیاج داره. همین علم فیزیک غیر قطعیه که داره دنیا رو اداره میکنه. فعلا به این مقدار از مسائلم جواب میده دیگه، به این چیزی که جواب میده من ازش استفاده میکنم. امروز باید گفت یه دستورالعملی اومده، این دستورالعمل رو من میخوام بهش عمل کنم. مثلا دستورالعمل قرآن اینه، میگه اعرض عن الجاهلین، از جاهل اعراض کن. این یه دستور عقلاییه دیگه، غیر از اینه آدم با آدم جاهل چی کار بکنه؟ بحث کنه، گفتگو بکنه؟ اعرض عن الجاهلین، این دستورالعمله. قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه. ببین چقدر زیباست، دفع کن به بهترین شکل سیئه را. قرآن داری دستور انسانی میده، هر جای دنیا برای مردم که فطرت انسانی دارن اینو بگی میپذیرن. داره میگه آقا بدی رو دفع کن، با بدی مبارزه کن. یعنی با آدم بد لازم نیست مبارزه کن. ما نیومدیم آدما رو از بین ببریم، نیومدیم آدما رو بکوبیم، ما اومدیم بدی رو از بین ببریم. بعد سیره امامان ما وقتی نگاه میکنی، امامان ما در رفتارشون با مردم جوری رفتار میکردن که اون سیئه برداشته میشد، طرف و حسابشو نمیرسیدن، یه جوری باهاش رفتار میکردن که بدی رو کنار میذاشت. به این آیه عمل میکردن، در عملشون این آیه رو برای ما تفسیر میکردن. قرآن میگه به اون شکلی که احسنه سیئه رو دفع کن. حالا شما تو روزگار امروز با مردم باید اینجوری حرف بزنید. اعجاز قرآن علم میخواد. الان من نمیتونم به یه جراحی نگاه کنم بگم این اعجاز بود. میتونم؟ چرا؟ میتونم بگم این جراحی کی گفته اجازه؟ میتونم؟ پروفسورش داره میگه اجازه، من میگم نیست. نه ما دلیلی پیدا نکردیم که اجازه. خب تو دلیلی پیدا نکردی، دلیل چون تو متخصص فن نیستی. حالا شما ببینید، من میخوام یه حرفی بزنم. نه قرآن، ما به نهج البلاغه میتونیم تحدی کنیم. اگه کسی داره مثل نهج البلاغه رو بیاره تا من بهش ایمان بیاره. ما به نهج البلاغه میتونیم تعدی کنیم. اونی که میگه منو قانع نمیکنه، خب قانع نشه. من میتونم بگم نه، من الان قانع نشدم که این جراحی یه جراحی فوق العاده بود. خب من که من خود ابزار قانع شدن رو ندارم، چون من جراح نیستم. به یه ادیب شما نشون بدید. اون کسانی که با ادبیات آشنا هستن میدانند که بیان قرآن اجازه. فقط جنبه ادبیش، نه سایر جنبه‌هاش. اون وقت در المیزان یه فصلی هست جلد 1 راجع به اعجاز قرآن در زمینه‌های مختلف. این که ما میگیم ادبیات یه جنبه اعجازشه، سندش هم اینه، قرآن گفته یکی مثلش بیارید. اینا کسانی بودن که حرف روزمره‌شون رو با شعر می‌زدن، شعرهایی که از لحاظ ادبا اوج دوران شعر دوران جاهلیت در شعر عرب از نظر ادبا، نه از نظر من. اون آدمایی که در اوج فصاحت بودن و معانده با قرآن بودن و هر جوری بود میخواستن ثابت کنن که این قرآن از جانب غیر خداست، هیچ دلیلی تاریخ ازشون نقل نکرده، فقط ادعا، گفتن سحره. خب این ادعاست دیگه، سحره. خب ادعا کردی، سندش کو؟ داره میگه مثلشو بیار. خب بیار دیگه، تاریخ نقل نکرده، تاریخ یه مورد نقل نکرده که یه کسی اومده باشه بگه من یه آیه مثل قرآن. چرا مثلا مسیلمه کذابو داریم، گفته الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطوم طویل، که خود عربش میخندن میگن خود کلمات مسیلمه فصیحه، کلمات عادیش خیلی فصیح تر از این کلماتی که به عنوان قرآن آورده، یه قرآنی آورده اون، مسخرهش میکنن خود عربو. الفیل ملفیل، این مثلا رفته اون چیزا رو دیده فکر اینم همونه، الفیل ملفیل یعنی فیل، تو چه میدانی فیل چیست، و ما ادراک ملفیل لهو خرطوم طویل، این قرآن مسیلم است، نه قرآن به نهج البلاغه. کی میگه؟ یمنی. در آسمان ادبیات من یه سوالی میکنم، بالاترین غزل مال کیه؟
حافظ.
بالاترین ساقینامه مال کیه؟ آرتیمانی. بهترین ترکیب بند مال کیه؟ مال محتشم. بهترین ترجیب بند مال کیه؟ مال حاطف، به گفته شعرشناسا. من که نگفتم، شعرشناسا میگن دیگه. ادبا در آسمان ادبیات از زمان ظهور ادبیات نوشتاری که زمان امیرالمومنینه، از زمان ظهور ادبیات نوشتاری که زمان امیرالمومنین تا امروز که هزاران جلد کتاب در صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع نوشته شده و لغت و اشتقاق و تاریخ ادبیات عرب و شعر و قافیه و عروض، و دو نفر هستن که اینا در قله این علومن، در علوم بلاغی. نفر اول این علوم، واضع این علم، به نام جرجانی که دو تا کتاب داره، دلایل الاعجاز و اسرار البلاغه. اونجا جرجانی مفصل شرح میده، میگه بیا بهت ثابت کنم این اعجازه. خب میگه من وانع نشدم. خب وانع نشدی، شما لوازمشو نداری. بسم الله، آستان قدس رضوی، کتاب ترجمه دلایل الاعجاز، بره اونو بخره بخونه، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمه اسرار البلاغه، این دوتا رو بخونه. اون اصلا اون کتاب رو نوشته دلائل الاعجاز، که چرا قرآن اعجازه. خب این یکی، این آدرس هم دادم دیگه، شما اصلا با مردم بحث نکن، بگو برو اونو بخون، بعدم میره میگرده چون کتاب نیست چاپش دیگه ناامید میشه. من رفتم بخرم نبود، خودش بره اون یه جلد رو بخونه، ما که برنامه داریم با مردم بحث کنیم که این سندش. ها این سندش، اگه میخواد ادبیاتشو بفهمه اون سندش، شما که نمیتونی بهش بفهمونی که، بفرستش بیاد بشه من تو فیا خالدون ادبیاتشو براش بگم، اونم که نمیفهمه بره همون کتابو بخونه بهتره، منم وقت ندارم. این ادبیاتش. حالا شما ببین نفر دوم، اینا که من دیگه میگم نقله دیگه، استدلال که نیست که بگه من قبول ندارم، اینا نقله، بره بپرسه. نفر دوم یمنیه، صاحب کتاب اعتراض و الایجاز، یمنی، نفر دوم در آسمان ادبیات یمنی، میگه این نهج البلاغه، یمنی شیعه هم نیست که بگین متأسفه، البته شیعه زیدی است، ماره 700 سال پیشه، یه شرح نهج البلاغه داره به نام دیباج الوزی، اونجا میگه شما بیا تمام نامبر وانا رو بهت معرفی کنم، نامبر وان موعظه، نامبر وان خطابه. مثلا اینکه شما الان مثلا شما میگید اولین شاعر ایرانی کیه، اصلا این سوال جواب نداره، تو چه زمینه ای؟ خب حافظ که مثنوی نداره که، حافظ غزل سراست، مولوی مثنوی داره، هر کدوم توی وادی شعر گفتن. ایشون میگه برو نفر اولا رو بیار،
در موعظه آخرین حرف و بهترین حرف رو بهت نشون میدم، بعد موعظه های امیرالمومنین هم بهت نشون میدم، بعد شما میگی کدوم کدومه. ابن ابی الحدید که سنیه میگه که معلقات سبک آخر ادبیات عربه، میگه اگه اونا خاک این طلاست، اصلا اینو با هم قابل مقایسه نیست. معلقات سبک با این عربه. ابن ابی الحدید میگه اگر این خطبه، خطبه حضرت، حضرت داره ذیل الحاکم التکاثر، میگه اگر این خطبه در مجلس ادبا خونده بشه همه سجده میکنن. گفتن چطور؟ گفت برای اینکه فلان شعر خونده شد همه سجده کردن. ببینید ادبا جمع میشدن شعر میخوندن، یه کسی یه شعر میخوند همه میگفتن احسن. بعد صغیر شعر میخوند، صغیر یه کسی که اصلا مکتب نرفته شعر میگه به انواع صنایع شعری، صغیر هر بیتی که میخوند ادبا میگفتن احسن. چی میفهمن؟ اونا ادیبن، میفهمن این شعر جایگاهش کجاست. اون وقت ایشون میگه که شما برو نفر اولا رو بیار تا من بهت ثابت کنم، تا بگم در وادی موعظه، در خطابه، در تمام زمینه ها عالی ترین رو بیار، بعد مقایسه کن با کلمات امیرالمومنین، هیچ قابل مقایسه نیست. لذا حالا این حرف منه، من میگم به نهج البلاغه میشه تعدی کرد. ما مگه داریم در کلام عرب مثل کسی این دور تونسته باشه حرف بزنه؟ خطباتش رو شما نگاه کنید چه قوقایی کرده. من ده ها بار نهج البلاغه رو مطالعه کردم، ده ها بار، از 100 تا زیلش اصلا نظیر نداره، با شعرهای عرب قابل مقایسه نیست. من تا خب الان ما فارسی زبانیم، امروز ما سر کلاس بودیم، من معلم عربی ام داشتم شعر فرزاد میگم، آقا این که شعر نیست، گفتم که شعوره تو کار بنداز بمیشه، خب تو نمیفهمی، الان برای انگلیسی زبان به شعر حافظ بخونی نمیفهمه دیگه. گفتم این که شعر نیست. هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفه والهل والحرم. یا آقا این که شعر نیست، خب تو نمیفهمی، این اوج شعر عربه. از این 41 بیتی که فرزاد گفته ما بالاتر نداریم. شعر شناسا میگن شعراشو با این مقایسه کردن، گفتن اصلا این یه چیز، شعرهای فرزاد یه چیز دیگه است، در شعرهای خود فرزاد این در اوجه. اینا همه ضابطه داره، منتها ضابطش توی خود اون علمه. اون عالمه به اون علم متوجه میشه که این قابل بیان بعد از طریق بشر نیست. میگه به یه عرب بیابونی نهج البلاغه رو نشون دادن، عرب بیابونی یعنی عربایی که در بیابان زندگی میکردن، با هیچ کس ارتباط نداشتن، گفته این یا خداست یا شاگرد خدا. یا خداست یا شاگرد خدا. من اینا که میگم به اندازه یک سر سوزن میفهمم. من به اندازه یک سر سوزن شیرینی ادبیات عربو چشیدم. از سال 70 من با ادبیات عرب سر و کار دارم. از سال 70 به اندازه، یعنی 27 ساله به اندازه یه سر سوزن شیرینیشو میفهمم. به اندازه یه سر سوزن میفهمم این قرآن اجازه. نمیشه اینجوری حرف زد. اگه من از من سوال کنید، من میگم از کجا میشه فهمید قرآن کتاب کلام خداست؟ میگم از چهار تا آیه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل توسرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. اگه الان یه پیغمبری نازل بشه این چهار تا آیه رو بخونه، من بهش ایمان میارم. مطالعه قرآن قبلا گفته دیگه، اون دیگه چیز جدیدی نداره. این چهار تا، از همین چهار تا میشه فهمید قرآن اجازه. مطالعه وقت ندارم توضیح بدم. خب مثلا علامه طباطبایی میگه اشتعل الرأس شیبا، ابراهیم، جناب ابراهیم میگه اشتعل الرأس شیبا. الان من اصلا اینو ترجمه فارسی کنم شما خندتون میگیره. اشتعل یعنی مشتعل شده، رأس یعنی کله، شیبا یعنی سفیدی. اصلا قابل ترجمه به زبان فارسی نیست. حالا من علی به یه سوالی از شما بپرسم، یه کسی انگلیسیش خوبه، شما انگلیسیتون خوبه، این شعر رو برام ترجمه کن. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر. اینو به انگلیسی خواهشان ترجمه کن. چی میخوایم بگی اینو؟ اصلا میشه اینو ترجمه کرد؟ حالا ترجمه کنیم، مثلا چی بگی؟ ای گیرین از مثلا شاینینگ فیست فلاورز مثلا ایج، چی میخوای بگی؟ اینو شما ترجمه کنی، اون چی میفهمه؟ هیچ. تمام لطافتش توی ترجمه نابود میشه، پیامش توی ترجمه نابود میشه، هم پیامش نابود میشه هم لطافتش نابود میشه. ولی شما فارسی زبانی، شاید بیشتر عزیزان این جمع با ادبیات آشنا نباشن، نه استعاره بخونده باشن نه تشبیه، ولی همه درکش میکنن. ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. ببین چقدر زیباست، بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. بی عمر زنده ام من و الان این بی عمر رو چی میخوای ترجمه کنی؟ چی میخوای بهش بفهمونی؟ اون مثلا بفهمه بی عمر زنده ام یعنی چی؟ اصلا قابل ترجمه نیست. من یه وقتی فکر میکنم به زبان انگلیسی باید سخنرانی کنم وحشت میکنم. البته من اصلا بلد نیستم، ولی بعضی وقتا تو خواب میبینم میخوام سخنرانی انگلیسی بکنم تا صبح پدرم در میاد. بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار اون. چه ترجمه میخوایی؟ اصلا قابل ترجمه نیست. این یه ظرفیت داره، اون یه ظرفیت. این اگه بخوای بهش بفهمونی باید یه سخنرانی بکنی. این فهماندنش یک سخنرانی کار داره، تازه هیچ نمیتوانید لطافتشو برسونی. اون وقت علامه طباطبایی میگه اشتعل رأس و شیبا از اعجب استعارات یمنی در اعتراض 10 صفحه راجبش صحبت کرد که چرا این از اعجب استعارات. اشتعل رأس و شیبا، این پیر شدم منتها میگه اشتعل رأس و شیبا. این کله رو میبینید دیگه، زغال سیاهه دیگه، وقتی که رو به پایان میره سیاهیت بدل میشه به خاکستری، مثل این کله من. سیاهیش تبدیل میشه به، هر چقدر خاکستریش زیادتر میشه سیاهیش کمتر میشه، رو به پایان میرسه. اشتعل رأس و شیبا، اصلا نمیشه گفت این چقدر لطیف. بله. حالا من الان به شما یه چیزی ثابت میکنم. الان من چند جلسه سخنرانی کردم راجع به حضور قلب دیگه. شما ببینید، خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کن. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. همه سخنرانی ما همین بود یا نه؟ اینو بهش میگن ایجاز. ایجاز اینه که یه سخنرانی رو کرده توی شعر. حالا یه مثال دیگه، تمام سیر و سلوک تو این بیته. زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این تمام سیر و سلوکه، به این میگن ایجاز. ایجاز اینه که شما در یک عبارت کوتاه مطلب فراوان به مخاطبت ارائه کن. تمام قرآن ایجازه. اون 4 تا آیه رو داشتین، من با یه آیه حاضرم مسلمون بشم. انا یوسف و هازا اخی انهو من یتقه و یستر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. ببینید 4 تا جمله است، یک سخنرانی مطلب، تمام سیر توشه. فرض کنین که اینا الان از یوسف چه تصویری تو ذهنشونه؟ یا مرده، یا به غلامی فروختیم، اگه زنده مونده باشه یه غلام بدبخته دیگه. خب یه دفعه ببینن یه یوسف شده عزیز مصر، چقدر تعجب میکنن. گفت انا یوسف. وقتی گفت انا یوسف، کوه دماوند رو خراب کرد دو سر اینا، از همه جهات، از جهت شگفتی، از جهت ترس، بدبخ شدن رفت. 40 سال پیش فروختنش، حالا این یوسف الان پدرشونو در میاره. شما ببینید چه حالی به اینا دست داده. انا یوسف و هازا اخی. بیشترین حالی که بهشون دست داده تعجبه. اه، مگه میشه این یوسف باشه؟ فوری بعدش تعجبشونو برطرف میکنه، میگه تعجب نکنید، قد من الله علینا، خدا تربیت ما رو به عهده گرفت که ما به اینجا رسید. حالا اینجا جا داره که آدم به خودش چه فکری بکنه، با خودش بگه که عجب، تربیت الهی از غلامی انسان رو به پادشاهی میرسونه. این سرش چیه که خدا با یوسف این کارو کرده با ما نکرده؟ میگه انهو من یتقه و یصبر. تقوا و صبر دلیلش. دلیلش تقوا و صبره. آدم به لطافت نمیگه من صبر کردم. نمیگه اننی صبرت و تقیت، چون این بی ادبیه. میگه انه من یتق و یصبر، هر کس تقوا داشته باشه و صبر کنه. بعدش میگه فان الله لا یضیع اجر المحسنین. محسن هم اینجا تعریف میکنه، محسن اینه، احسان تقوا و صبره، خدا اجر محسن رو ضایع نمیکنه. یا یس یا اقیانوس مطلب راه سیر و سلوکه، دستورالعمله، پیامه. این ایجازو کی میتونه توی جمله یا یه خط اینقدر حرف بزنه؟ حالا تازه اینقدر که من بلدم در عرضم تمام میکنم، وقتم تمام شد. عرض کنم که در یک ماه رمضان علمای بزرگ نجف رفته بودن خدمت آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی. ایشون یه آیه رو حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این آیه رو مطرح کرده بود. یه تفسیری از این آیه گفته بود که اینا همه تعجب کرده بودن، با اینکه بزرگان بودن، آقای ناینی بوده، بزرگان حوزه بودن، دیدن این نمیخوره این تفسیر به این آیه. بعد ایشون وقتی توضیح میده همه مجاب میشن. فردا شب میرن یه تفسیر دیگه میگه، از اون دقیق تر، از اون لطیف تر، از اون زیباتر، اینا متعجب میشن، توضیح میده. 30 شب میرن 30 تا تفسیر مختلف میگه. بعد در پایان 30 شب میگه که ظاهرا ما رمضان بوده دیگه تمام میشه. میگه این 30 تا تفسیر 40 تاش هم میشه یکی دیگه است. تازه من الان تفسیر ظاهری آیه رو گفتم، من باطناشو بلد نیستم. حالا اگه کسی بیاد از باطن آیه حرف بزنه ببین چقدر مطلب داره. همینا کفایت میکنه. حالا اگه کسی واقعا انصاف داشته باشه این قرآن رو مطالعه بکنه، میفهمه این کتاب دستور هدایت بشره. شما یه سوال کردید، من یه ساعت حرف زدم، آدم پر حرف. درست شده. بله این اجازه. ببخشید خستتون کردم.
سلام، حال شما؟ سلام.